با عرض سلام، مؤسس سلسله اخشاری نادرشاه اخشار بود. زمانی که به حکومت رسید، کمک شایانی به فرهنگ و هنر و هر چی که به ایرانیان کمک میکرد، یعنی میخواستم بگم از جان و دل برای ایرانیان و فرهنگشون کمک کرد. و همچنین در حال حاضر مقبره ایشون در اردبیل کنار شیخ صفی‌الدین اردبیلی هستش که اونجا مدفون هستش. اطلاعاتی که بنده دارم این هستش. فقط میخواستم از کارشناس محترمم یه سوال بپرسم. میخواستم بگم اقدامات بهینه‌شونم که بنده اطلاعات کافی ازشون ندارم، اگر بتونن در این مورد توضیح بدن کمال تشکر و قدردانی دارم. بنده فقط یه گوشه ایش رو در خاطرم بود گفتم بدم. متشکرم. اعظم قلیدار هستم. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
متشکرم از اینکه با ما همراه هستین. بازم در ادامه اگر درباره سلسله افشاریان و اتفاقات تاریخی در دوره افشاریان سوالی در ذهنتون هست، حتما با ما مطرح کنین. یه شماره پیامک داره مجله نیمروز 3558، یادتون نره. دو تا شماره تلفن 2204825 2205888 که در بخش بعدی که ما با خانم دکتر صحبت می‌کنیم پرسش‌های شما رو هم مطرح کنیم. اما میهمان عزیزی باز هم به جمع پیوستن، جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر در حوزه هنر و تاریخ هستن. عرض سلام دارم حضور شما. خوش آمدید جناب مجدی.
خواهش می‌کنم. سپاسگزارم. سلام عرض می‌کنم خدمت.
خب ما درباره تاریخ افشاریان صحبت کردیم. قطعا بخش هنری، یعنی در واقع تاریخ معماری و آثاری که در دوره افشاریان به وجود اومده، هرچند که نمیدونم علی رغم این جنگ هایی که در اون دوره بوده آیا فرصتی بوده برای خلق آثار هنری یا نه، ولی بیشتر میخوایم از زبان شما بشنویم. آقای مومنی هم که در تحریریه حضور دارن،
خوش آمدید آقای مجدی.
سپاسگزارم.
زنده باشین. دیروز ما یه چیزی گفتیم در مورد عدد سالهایی که زندیه حاکم بود، گفتیم 43 سال خیلی فرصت نبوده. امروز اوضاع بدتر شده، حدود 15 سال
اصلا دیگه فرصت نبوده.
آره، همین سوال رو خواستم از شما بکنم که چقدر اصلا توی 15 سال میتونیم سمت و سوی هنر رو در اون دوره بررسی بکنیم؟
بله، ما همیشه در دوره هخامنشی هم که حالا ما فکر می‌کنیم خیلی طولانی ممکنه باشه نسبت به ساسانی و نسبت به اشکانی، اونا هم 200 خورده سال، البته حالا نسبت به اونا 500 سال کمتر هستش، ولی میشه گفتش که اون کارهای اصلی اتفاق در همین دهه های آغازین اتفاق میفته، چون انگیزه ها بیشتره. معمولا وقتی سلسله شکل میگیره در هنر، انعکاسش به صورت یک فعالیتی در دهه های اول هست، حالا چه در بخش مربوط به اون چه که میشه گفت ترویج و تبلیغ یک سلسله هست، مثلا فرض کنید نقاشی ها و از بزرگ شما نقش برجسته هایی که ما داریم از دوره ساسانی اینجوری بوده. یه فشردگی در همون سالهای اول اتفاقا دیده میشه. بعد که امنیت برپا میشه، خب مسلما دیگه کارهای ممکنه خیلی دقیقتر و با زمان که زمان بر هست انجام میشه. اما ما میتونیم بگیم در دوره افشار که از لحاظ هنری هم از لحاظ بررسی هنر نقاشی مثال بزنیم، البته خب در ما همون سنت صفوی رو میتونیم بگیم که فرض بکنیم شخصیتی مثل محمد زمان میره به سمت اروپا و سبکای اروپایی رو به خودش میاره، در اینجا کاملا خودش رو نشون میده.
درست.
یعنی میتونیم بگیم در نقاشی یک حرکتی به سوی نقاشی روی اشیاء بیشتر دیده میشه تا مثلا نقاشی کتاب و تصویب و امثال اینها که در دوره فرض بکن تیموری یا مثلا اوایل صفوی خیلی رونق داشت و کارهای فوق العاده پرکار و خیلی زحمتبر و با مدیریت، نیاز به مدیریت طولانی داشت که اینا امکانش نیست. در همچین زمانهایی ما میتونیم مسلما که هر آن امکانش هست که یک حمله‌ای بشه، هر آن یک حکومتی جا در واقع یک مرکز حاکمیتی پایتختی شهری جابجا بشه و نیاز به استحکامات و قلعه‌ها بیشتر احساس می‌شده، طبیعتا ما می‌بینیم که به این سمت رفتن. در هنر معماری هم ما اگه بخوایم مثال بزنیم، من دو تا اثر از دوره افشار مثال میزنم که شاید شاخص باشه، چون بناهای متعددی ممکنه از اون دوره یا بازسازی شده باشه. مثلا فرض کنید طلاکاری مقبره آثار قدس در مقبره امام رضا دقیقا به این شکل در اون دوره انجام شده، یا مثلا یک ذریعه ما از اون دوره داریم. اینا زیاده، متعدده.
طلاکاری منظورتون طلاکاری گنبده؟
بله، طلاکاری گنبد. اکثر کارهایی که انجام شده خب به صورت یک دوره خودنمایی میکنه. یعنی مثلا باستانشناس یا فرض کنید هنر منظر مرمتگر میاد میگه خب این از دوره تغییرات دوره افشار، تغییراتی که در دوره زند اتفاق افتاده. یعنی یه بنا ممکنه بارها تغییر کرده باشه، کما اینکه در 40 ستون اصفهان هم ما همین رو داریم. 40 ستون در دوره افشاری فعال بوده و تغییراتی هم روش انجام شده، چون میدونید که یک بار این خراب میشه، آتش میگیره، بازسازی میشه. اینی که فکر نکنیم که مثلا فقط اگر چیزی هستش در دوره افشاری هیچ اتفاق خاصی، نه، بازسازی ها و مرمت ها همیشه تو این دوره هم که حتی جنگ هم بوده ممکن اتفاق افتاده باشه. یک نقاشی ما اونجا داریم، جنگ کرنال، نمیدونم دیدین یا نه اینو،
توی چلستون،
توی چلستون، اون مال دوره افشار هست. حالا در واقع میتونیم بگیم جنگ با هندیان هست و سرکرده هندیان، که اون شیوه کار دوره افشاری، اون نقاشی دوره افشار رو میتونیم اونجا ببینیم. متأثر از اروپایی هست بدون تردید، چون ما همزمان هستیم با، تقریبا میشه بگیم متأثر از نقاشی دوره باروک. یه حالتی از اکسپرسیونیسم و حالتگرایی و در واقع حرکت و دینامیک فوق العاده زیاد توی نقاشی دیواری بزرگی که اونجا وجود داره ما میتونیم ببینیم. من هر وقت میرفتم چلستون این نقاشی رو میدیدم، همیشه احساس میکردم خب وارد دوره صفوی شدم دیگه. ولی میدیدم نه، مثلا ما حالتهایی از قاجار رو داریم، حالتهایی که از نقاشی که بعداً ما رو یاد دوره مثلا فرض کن پرده ها هستن، پرده خانی ها،
بله،
به یاد اونها میندازه. یعنی ما میتونیم به وضوح بگیم که اون چی که به عنوان پرده خانی و نقاشی پرده میتونیم نام ببریم، یک بخشش در این زمان ممکنه به وجود اومده باشه، هم از لحاظ نوع در واقع شخصیت پردازی، نوع فرض بخونید اون حالت چهره ها که فوق العاده مثلا گویا و فوق العاده اکسپرسیونیستی و حالتگرا هستن، اینا از اون دوره. من یعنی اولین بار که رفتم احساس کردم پرده‌ای از دوره مثلا یک از پرده خانی ها رو دارم میبینم. اینا در واقع تو همین دوره ها اتفاق افتاده،
یعنی خود پرده خانی هم با این استنباط میتونیم بگیم که تأثیر گرفته از هنر اروپایی یا هندیه.
100% بخشی از هنر اروپایی درش نزد شیوه نگارگری، یعنی کار نقاشی و نوع استفاده از اون فضاهایی که دیگه مثل سابق رنگای درخشان نیستن. مثل اروپایی ها میخوان بیشتر دراماتیکن، میخوان یک حالت نمایشی رو در واقع القا بکنن. اینو داریم. ولی در کلاس که میدونیم نادرشاه خودش در درگز به دنیا اومده، که یک قطعه از موسیقی محلی منطقه دریگز هم به خود نادر، به نام غزل نادر از اولیاغالی، مرحوم اولیاغالی یگانه، که داستان نادر رو میخونه. نادر در واقع در همون دهاتا به دنیا اومده در دریگز، و به خاطر اینکه علاقه ای که به کلات داره به خاطر همینه. و اونجا چون اگه شما نقشه جغرافی کلات رو دیده باشید، یا مثلا بتونید از بالا اینو عکساشو ببینید، فیلمشو ببینید، یک کوهی هست که یه دیواره تشکیل میده و اون برج خورشید یا کاخ خورشید درست در مقابل اون ساخته شده، که یه حالت دفاعی خیلی قوی از لحاظ طبیعی ایجاد میکنه. اون فرم هشت گوشی هم که داره مثل بناهای دوره قبل خودش نیست. شما اگه بخواید نگاه کنید معماری هشت گوش از دوره ایلخانی بوده، در دوره صفوی ما کاخهای، بعضی از کاخهای صفوی هم هشت گوش بودن.
بله.
مثلا ما در خود اصفهان فرض بخوریم ما یکی از کاخهای اواخر دوره صفوی تقریبا، یا تقریبا 50 سال آخر، ما کاملا میبینیم این پلن هشت گوش وجود داره. اما اینجا کاملا متفاوته، چون هشت گوش ناقص، یعنی کامل نیستش، یه چهار گوشه که اون زوایای گوشهاش بریده شده. بله. خب اون دایره‌ای که در میانش هست، پلانی که داره، اگه دیده باشین یه برج بلندی هست که 20 مترش الان مونده، کاملا یک اندیشه متفاوتی رو برای معماری ما درش میبینیم. حالا میگن که تأثیرات هندی مثلا درش هست. بله، خب مثلا ما نقش‌برجسته‌های روش رو که نگاه میکنیم به صورت سنگی کار شده، مثلا حتی میوه‌های هاره و توتی و اینجور چیزا توش دیده میشه، که کاملا نشان دهنده الغه و توجه نادر به اون سالهایی بوده که در همون منطقه هندوستان به سر میبرده. در واقع باعث میشه که هم از یک طرف اروپایی‌ها اینجا حضور داشتن در این دوره، هم هندیان و افغان ها حضور داشتن، این نواحی شرقی ایران، و این میتونیم بگیم حالا در بیرجند و در زابل هم مثل بناها و قلعه ها داریم که از اون دوره هستش، میتونیم بگیم عناصر جدیدی رو فراهم میکنه و ایجاد میکنه، که همونطور که عرض کردم در روز گذشته در دوره زندیه اینا میان به در واقع همین عناصر هم که فعالیت بیشتری رو در حوزه هنری در زمان بیشتری ایجاد میکنند، که دوره قاجار هم میرسن.
درسته. آقای مجید، ما به هر حال در دوره نادر فاتح هند بودیم، و حالا با توضیحی که شما دادید یه چیزهایی
فاتح هند که به صورت غنیمت دیگه، بله، رفت اونجا غنایم گرفت و برگشت.
درسته. در واقع تأثیر هنر هند هم در ایران بود؟
100%. من تو نمایش مثلا شما تو کرمان اگه تشریف ببرید، بعضی از عناصر تزئینی مثلا در بعضی از بناهایی که حتی از دوره اوایل قاجار هستن یا اصلا دوره زندیه، توسط خود هندی‌ها کار شده یا توسط استادکارایی که ایرانی بودن در هند کار کردن.
مثلا همین رو بپرسم که تاثیر ما تو هند اومد چی بود؟
مثلا ببینید یه چیزی ما بتون... من شما به شنوندگان عزیزم عرض بکنم، ما فراموش نکنیم از دوره شاه عباس به بعد به دلایل متعدد، یکیش مشکلات حالا مثلا فرض بکنید حکومتی سیاسی بوده که برای اینا ایجاد شده، چون حکومت عوض کرده بودن، تغییرات داده بودن، یکی مثلا شرایط مناسبی بوده که در هند وجود داشته، بعضیشون فامیل داشتن، هم در موسیقی میبینیم این، هم در نقاشی و هم در معماری. اینا از دوره در اواخر دوره صفوی، در دوره تقریبا چون میگه از شاه عباس به بعد، اینا رفتن به هند خیلی ها، یعنی اونجا هندی شدن، زن هندی گرفتن، دورگه شدن، همونا شاید برگشته باشن، ما نمیدونیم دقیقاً. یعنی اگر ما میگیم تأثیر هندی، فراموش نکنید بخش مهمی از تأثیر هندی خودش برگرفته از حضور و در واقع مهاجرت های بسیار زیادیه که از طرف هنرمندان ایرانی در یه زمانی از دوره صفوی انجام شده.
قبل از صفوی هم باز ایرانی ها به هند همیشه رفت آمد
خیلی داشتن. رفت آمد داشتن، همونو میگم، از اون به همون دلیل میتوانستن به تعدادی از اون حال به ایران برگردن در شرایط متعدد متفاوتی و در زمانهای مختلف. بنابراین اگر میگیم تأثیر هندی، این یک ترکیب از این هنر اسلامی در واقع میتونیم بگیم، اگر تو معماری بخوایم بگیم، یک مفهوم از هنر دوران اسلامی درش هست. یعنی اگر کاخ مثلا خورشید را ما میگیم تأثیر هندی درش داره، اینجوری است که مشخصا و مطلقا هندی باشه. فراموش نکنیم خود تاج محل توسط معماران شیرازی و عثمانی ساخته شده،
درسته؟
خب کسی هم که اونجا دفنه خانم شاهزاده خانم شیرازی، دقت می‌فرمایید؟ خب هندی ها خیلی دوست ندارن اینو بگن.
خب این طلا جواهری که نادر از هند آورد چه، اینا من شنیدم که هنر در واقع طلا و جواهر رو رونق داد.
ببین حتی باعث میشه طلا طلا به اصطلاح طلا اندازی، به اصطلاح سنتی ها طلا اندازی، ما توی مثلا نقاشی دیواری ها و تزیینات خود همین کاخ کلات داریم، کاخ خورشید. ببینید این باعث میشه که خب امیره تا اینا تا مدت زیادی دست شاهرخ میمونه، که در زمان اوایل از بزرگش در زمان آقا محمد خان و در زمان دومین شاه قاجار یک مقداری همین مسئله با شاهرخ وجود داشته، چون اینا با هم یه ارتباطای فامیلی دوری داشتن از دوره صفوی، و حالا شاهرخ رو وادار میکنن که اون گنجینه رو لو بده به اصطلاح، چون اینا رو پنهان کرده بوده تو همون کاخ کلات احتمالاً یا جاهای اطرافش. اون کاخ حالت پنهانگاه هم داره، چون زیرزمین خاصی هم داره. بنابراین میتونیم بگیم که خود در واقع این جواهرات به نوعی تا انعکاسش بر تاج مثلا حتی ملکه انگلیس هم ممکنه دیده بشه، یعنی اینقدر اینا مهم بودن که وقتی از ایران خارج میشن وارد گنجینه‌های بزرگ بین‌المللی و جهانی میشن، اینا رو یده میخرن افراد مثلا صاحب نفوذ اروپایی که وقتی به دوره خودشون میرسن از اینا استفاده کردن. بعضیشون یه جاهایی رفته که توی مجموعه‌هایی هستش که آدم تعجب میکنه، بعضیشون در مجموعه ناصرالدین شاه بوده. مثلا یک نمونهش هست که مثلا یکی از اون الماس‌های دوره نادرشاه روش حکاکی کردن که در مجموعه قاجاری هستش، موجود هست الان توی یک از مجموعه، فکر کنم در موزه جواهرات هستش.
درست.
الماس کوهنور چه آقای مجدی؟ من دقیقاً شهروندان سوال کردن.
بله بله، الماس کوهنور رو من الان دقیقاً، چون ما دو تا بوده. درست. الان سرنوشتش رو نمی‌دونم، ولی می‌دونم که یکیش در انگلستان روی تاج ملکه انگلستان بود باشه.
بله.
عجب.
خب خیلی متشکریم از شما جناب آقای مجدی، مثل همیشه با کلام شیرین شما توضیحات خیلی خوب و کافی رو درباره در واقع درخشش و تبلور هنر در دوره‌های مختلف تاریخی شنیدیم. فرصت کوتاهه، وگرنه ما که سیر نمی‌شیم. دوست داریم بیشتر شما بگید از هنر دوره‌های مختلف تاریخ، ما بیشتر به اطلاعاتمون افزوده بشه، از دانش شما استفاده کنیم. خیلی متشکرم از شما. برقرار باشید.
خدا نگهدار.
علیکم، میخواستم ببینم این برنامه رو که در مورد نادرشاه و تاریخ ایرانه، آیا کلن از اول میشه اینو جایی دانلود کرد و گوش داد؟ چون من سریای قبل رو گوش ندادم. و اینکه نادرشاه از مذهب شیعه به مذهب سنی میخواست مردم رو هدایت کنه، اصلا مردم اون دوره پذیرفتن این مسئله رو، یا خود این باعث اختلاف در داخل کشور نشده؟
با سلام، هوشنگ هستم از تهران. در مورد نادرشاه که این خانم کارشناس شما یا تاریخ‌دان شما صحبت می‌کرد، عرایضی دارم. نادرشاه اولا من در تاریخی که خوندم هیچ وقت مذهب ایران را از شیعه به تصنم بر نگردون، بلکه این شعبه شیعه گری در شهر مکه به دولت عثمانی نادر تحمیل کرد بارگاه حضرت امام رضا رو تلاکاری کرد، خودش لقب کلب علی رو برای خودش انتخاب کرده بود. پس نادر یک پادشاه شیعه بوده. هیچگاه من در جایی ندیدم که او مذهب شیعه رو به تسنن برگردونده باشه. فقط حرفش این بود که ما برادران مسلمانیم، در کنار هم باید زندگی کنیم. خواهش میکنم این خانم تاریخدان اون منبعی رو که یا تاریخی رو که در اونجا درد شده باشه نادر شیعه گری رو، مذهب شیعه رو از ایران برانداخت یا میخواست براندازه، این رو عنوان بکنه تا منم دنبالش برم اطلاعاتی به دست بیارم. ممنونم از لطف شما. خدا
سلام. خسته نباشه رادیو فرهنگ. از خانمی که اومد درباره نادر توضیح داد خیلی متشکریم. فقط خواستم این تبرش هم توضیح بدید با تبر جنگ کرد. خیلی متشکر، خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از شما. اجازه بدین که درباره یه تماس اول خدمتتون عرض کنم که اگر علاقه‌مند هستید که برنامه رو بشنوید، میتونید به www.iranseda.ir مراجعه کنید، در بخش رادیو فرهنگ ساعت برنامه رو انتخاب کنید و برنامه رو دوباره بازشنوایی کنید. ما هر روز در برنامه مجله نیوز درباره دوره‌های مختلف تاریخی صحبت می‌کنیم. روزهای شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه ساعت 10:30 تا 11:30. اما بریم به سراغ پرسش‌های بعدی. ضمن اینکه خانم دکتر سرپیشکی خودشون حضور دارن برای خط تلفن مجله نیمروز و پاسخگو هستن. خانم دکتر عرض سلام مجدد در خدمت شما.
تشکر میکنم. منم سلام مجدد خدمتتون عرض میکنم. در پاسخ به سوالی که دوست عزیزمون فرمودن در مورد مذهب نادر، من به صراحت خدمتتون عرض کنم حتی مقاله بنده در مورد سیاست مذهبی نادرشاه که به زبان لاتین اون طرف چاپ شدم، در اونجا کاملا با مدارک و مستندات دقیق آوردم. نادر اسم فرزندش رضا قلی میرزا بود، نادر اسم برادراش همه اسم ائمه بودن. من اصلا اعلام نکردم نادر مذهب تسنن داشته. مذهب نادر یک شیعه واقعی بوده، هر بار به هر جنگی میخواست بره نظر امام رضا میکرد، نظر بارگاه حضرت علی میکرد و به زیارت اونجا میرفت. بسیاری از بارگاه نجف رو از خود نادر همه رو تزئیناتش رو انجام داده. خدمت رو عرض کنم، من نگفتم نادر گفته مذهب شیعه بره کنار، گفت ما با مذهب شافعی در یک رکن مشترک بشیم.
درسته.
و این مذهب به همین صورت، یعنی میخواست که سنی و شیعه، میگو ما همه مسلمانیم، خدامون یکیه، قرآن یکیه، پیامبرمون یکیه، ما در فروع مشکل داریم، ما در یک رکن مکه با هم باشیم، این اختلافات مذهبی کنار بره. من از نکردم که نادر کلن مذهب شیعه رو گذاشت کنار. و بعدم خدمتون عرض کردم خود عثمانی هم، خلیفه عثمانی هم اینو نپذیرفت. با مدتها علمای مذهب شیعه و سنی با هم در رفت آمد بودن و آخرش تر اون متن و به صدا سند مذهبی که به علمای خود بغداد، علمای اصفهان، علمای نیشابور، تمام اینا در اون شرکت داشتن و راجبه این صحبت کردن که ما هدفمون اینه که این دو مذهب با احترام کامل وجود داشته باشن. این اختلافات مذهبی بره. یک نکته بسیار جالبی هم خدمتتون عرض کنم، گروه بیشتر سپاه نادر افغانهای ابدالی بودن. ابدالی‌ها همشون سنی بودن. شما فکر کنید یه فرمانده عملیاتی، یک فرمانده جنگی در رأس خود شیعه، چجور میتونه اونو خوردش کنه؟ اون به خاطر اینکه میخواست بین این دو گروه یک سازش به وجود بیاره.
درسته.
هم شیعه رو در آرامش نگه داره، هم تسنن رو در آرامش نگه داره. وگرنه که اصلا نادر هدفش این نبود که مذهب شیعه از بین بره. حالا چون نادر درست زمان حکومتش بعد از سلسله 328 ساله صفوی بود، یک حکومت دینی با تعصبات خیلی شدید در آخر، خب قبول بفرمایید حرفای نادر به همین صورت هم خیلی برای اونا دردناک بود، خیلی دردناک بود. ولی نادر هدفش فقط این بود که این مذهب تسنن و شیعه به این صورت باشد. من عرض کردم که حتما این کاری که انجام داده، اقدامی که انجام داده درست بوده.
درسته.
اون در فکر خودش دنبال یک وحدتی بین این بود.
بله. در واقع شاید در واقع یک نوع استراتژی بود برای اینکه به قول شما در وضعیتی که اون روز ایران قرار داشت، وگرنه به قول شما با شواهد عملی که وجود داشت از طلاکاری گنبد امام رضا یا تزیینات نجف یا کارهای دیگه که کرده، در واقع اصلا در پهنه تاریخ خود آقای دکتر زرین‌کوب هم نظرش بر همینه، میگه که اصلا ویژگی مهمی که ایران رو به امروز رسونده در واقع یک تسامحی بوده که ما در پهنه تاریخ داشتیم و مخصوصا روامداری دینی که ما عموما خیلی نزاع دینی در ایران نمیبینیم. خواهیم دکتر میبینیم؟
بله بله، چند دوره ما نزاع دینی داشتیم، ولی یه دوره 200 ساله ما جنگ با عثمانی داریم که ما اونا رو کافر میدونستیم، اونا ما رو کافر میدونستن. از زمان اون اواخر صفویه که شروع شد، دوره نادر، دوره کریم خان و بعدم در دوره قاجاریه، ما میبینیم که بعدم با اون معاهده ارزنجروم که در طی اول دوم بسته میشه تمام میشه، ولی 200 سال جنگ مذهبی تقریبا بود دیگه. ما اونا رو گفتیم کافر، اونا ما رو میگفتن کافر، و این میخواست به این مسائل خاتمه بده. قبول بفرمایید باید با یک شیوه، با یک ترفندی میرفت تا بتونه مرزها رو حفظ کنه، کشور کنونی ما رو تو اون زمان با اون قدرت حفظ کنه. نادری که دارم خدمت عرض میکنم، زمانی که نادر بر اریک قدرت نشد، ایران امروز ایران الان نبود که در زمان قاجاری ما بسیاری از قسمت‌ها رو که به اهنامه های گلستان، ترکمانچای، آخال، نمیدونم گلستان، همه از دست دادیم. منطقه بسیار وسیع بود تا قبل.
همون بقول شما با نگاه امروزی که ما فکر میکنیم که ایران امروز همون ایرانی بوده که در گذشته بوده، اون پهنه اون روز رو باید در نظر بگیریم.
دقیقاً. هر دوره ای رو بخوایم دقیق بخوایم راجبش کار بکنیم، باید برگردیم تو همون زمان ببینیم، باید ببینیم استراتژی اون دولت چیه، آیا واقعا ببینیم یک دیپلماسی باید در نظر گرفت. در همون دوره نادر خود فرانسه وقتی اومد دوبناک رو فرستاد و بین روس و عثمانی قرارداد صلح برقرار کرد، گفت شما دوتا با هم دیگه یک قرارداد مذاکره ببندید، مناطق رو تقسیم کنید، اون دیپلماسیش به خاطر این بود که دید عثمانی داره تو اروپا پیشروی میکنه.
بله.
و اصلا یکی از نقش اروپایی بود که عثمانی رو درگیر با ایران بکنن تا بتونه نره به اون طرف، تا مرزهای اتریشون مجارستان رفته بود.
بله.
اونا نگران این مسئله بودن. ایران هم دیدن نادر قدرتمندی اومده، خب اینا رو همش دارن درگیر جنگ میکنن. من خیلی جالبه بگم، در یک مطلبی یک کتابی رو خوندم، دم یک نفر نوشته بودش که نادر ناپلئون شرق بوده. من در همون کتاب خودم اشاره کردم که اتفاقا ما باید بگیم ناپلئون نادر غرب بوده، چون زمان اون غرب بوده و ناپلئون واقعا جاپای نادر بوده و همون اقدامات انجام داد. ببینید نادر میگفت خب ما باید بهبودی کشور برسیم، لشکرگشایی کنیم، به ماورالنهر رفت، به قفقاز رفت، به هند رفت، قنایم آورد، بسیاری کشور گسترش داد، ما رو به اونها شناسوند، همه این کارا رو کرد. خب مجبور بود، اونجا مغولان کبیر بودن، تصنن بودن، اگر میخواست یک حکومت مسالمت آمیزی با اونها روابط خوبی برقرار کنه، باید یه مقدار اون حالتهای تنشای دینی کمرنگتر میشد.
بله
که از بین میرفت. بله کم رنگ کرد میشد.
بله خانم دکتر، کمی درباره وضعیت اجتماعی ایران هم صحبت بکنیم، چون به هر حال به قول شما بعد از دوره 7 ساله‌ای که افغان‌ها در ایران بودن و به خاطر اون وضعیتی که ما در اون دوره داشتیم در ایران، به هر حال ناامنی‌هایی که وجود داشت، تشتتی که وجود داشت، آمدن نادر یک آرامش و امنیتی فراهم کرد، ولی بعد از اون به خاطر در واقع جنگ‌های مختلف و فتوحات مختلف، گویا که به هر حال بار این قضیه بر دوش مردم بوده و مالیاتی از مردم گرفته می‌شد، نارضایتی‌هایی هم به وجود آورد. کدامش بالاخره در واقع وزنه سنگین تری بود؟ مردم از حضور نادر راضی بودن یا اینکه ناراضی بودن؟
ببینید اینکه مردم راضی بودن یا ناراضی بودن، یعنی گفتم یه حکومتی وقتی که شاخصه‌هایی برای خودش داره، هم مثبت هم منفی هستش.
بله،
بله، وقتی حکومت افغان ها اومدن اون همه تهاجمات رو انجام دادن، کشور بسیار دچار فساد، بدبختی، تباهی، همه چی افتاد.
درست.
نادر وقتی روی کار اومد، خب این قبول کنیم کسی که حکومتش حکومت ارتش سالار هستش، چجوری میتونه جنگ ها رو آماده کنه؟ آیا نباید و ساز و برگ جنگی با کدوم پول باید تامین بشه؟ اصلا شما هیچ فکر کردید نادر برای چی به هند لشکر کشی کرد؟ قصدش این بود که چون بس به ثروت هند شنیده بود، اون به این میخواست بره از اونجا ثروت غنایی زیادی بیاره و بتونه تمام این جنگ هایی که در پیش داره رو تأمین کنه. شما این که وقتی به هند رفت، وقتی برگشت، مالیات ها رو 3 سال به مردم بخشید.
آها.
با اون غنایمی که آورد.
بله
قبول دارم، بعد جنگ های مکرر به ماورالنهر، به منطقه قفقاز، جنگ های مختلف، بعد خود در داخل شورش محمد خان بلوچ، شورش علی مراد خان، شورش ایل بختیاری، خیلی ما یعنی این دائم در حال سرکوبی بود. خب ببینید این ارتش نیاز به پول داره، نیاز به مهمات داره، آذوقه، همه اینا رو باید تامین بکرد. بله در اون موقع وقتی تا زمانی که حالش خوب بود، عرض کردم تا 54 سالگی که همه چی روتین و عالی بود، دچار اون بحران‌های روحی نشده بود، دچار اون شورش‌های داخل. ببینید شورش‌های داخل بیشتر اذیتش می‌کرد.
بله.
چرا؟ همیشه اون اوضاع داخل، ببینید من دشمن خارجی رو می‌دونم دشمنه.
بله.
خودم هم می‌دونم با اون باید چجور مواجه باشم. ولی ناسپاسی‌های مردم، دولت مردان که فراموش می‌کردن این براشون چقدر کار انجام داده، اینا رو اذیتش می‌کرد.
درسته.
خب هر شورشی رو سرکوب می‌کرد، به شهر دیگه می‌رفت، شورش دوباره بلند می‌شد.
درسته.
شما قبول کنی از حد تحمل، یعنی آستانه تحمل نادرم دیگه تمام شده بود این مسائل رو میگید. باور کنین زمان خیلی جالبه، من خدمتتون عرض کنم، میخوام برخوردش بگم که چجور با مردم برخورد میکرد.
یه کوتاه بفرمایید چون یه پرسش پایانی هم از
خدمتتون دارم. در دوره دوم جنگ خودش وقتی شکست خورد در نبرد کرکوک از عثمانی، سپاه خودش آماده تنبیه کرده بود، ولی این نه تنها اینا رو مورد نوازش قرار داد، حقوق هم بهشون داد، انعام هم بهشون داد، مرخصی هم داد، گفت برید زن و بچه‌هاتون رو ببینین، شارژ بشین، دوباره بیاین نیرو جنگو آماده کنیم. اون در فکر این بود که همه چی رو در نظر داشت. ولی قبول دارم بله از 54 سالگی به بعد 6 سال آخر دیگه چون نمیتونست اون نادر قبل باشه، بعد رفتاری میکرد، خشونت میکرد، مالیات‌های زیاد از مردم میگرفت، همه اینا رو دارم.
بله خیلی واقعا بحث زیاده و ما استفاده میکنم. دو تا پرسش هم تا فرصتشون خیلی کوتاه، یکی در مورد غنایم دریای کوهنور، یه شنونده‌ای خواستن که توضیح بدین. یه دونم پیامک داشتیم که نوشتن که نادرخان افشار جزو پادشاه‌هایی بوده که در واقع در طول تاریخ با سربازاش لباس رزم میپوشیده و میجنگیده. آیا باز هم پادشاهی در دوره های تاریخی وجود داشته که این گونه رفتار کنه؟ این دوتا رو اگر که لطف کنید پاسخ بدید.
خواهش با. اون دوتا غنایمی که کوهنور و دریای نور آورد که در ایران آوردن گذاشتن در مورد که یکیش الان در ایران هستش،
بله.
کوهنورش هستش، ولی دریای نور متاسفانه در طول زمان به غارت رفتش.
بله.
بله. بعد با خود سربازاش میجنگیده،
میگن که در جنگ شرکت میکرده، همراز بوده با سربازانش، همراه بوده.
بله بله من عرض کردم.
نه میگن پادشاهی دیگه ای هم بوده در دورای تاریخی که مثل نادر رفتار کنه.
خیلی کم به این صورت که نادر اونجور خودش بین خود سرباز نهار میخورد، میخوابید با اونا، بسیار کم بوده.
بله.
بسیار کم بوده.
بله. خب خیلی متشکرم از شما استفاده کردیم. انشاءالله باز هم فرصت همکلامی با شما رو داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ازتون ممنونم.
خداحافظ.
قربان شما، سپاسگزارم.
ممنون.
ورق آخر.
ورق آخر از مجله نیمروز. آقای مومنی سریع سرمقاله رو بفرمایید، عنوانش رو که فرصت نداریم.
عنوانش رو باید به نظر یکم فکر کنیم، ولی من فکر کردم روی این موضوع تاکید بکنیم که یک دوره کوتاه اما پر واقعه و پر حادثه بود.
بله خیلی متشکرم از شما. اینا رو من تا جایی که میتونستم تایپ کردم، حالا آقای قیتونی میان بقیه کار رو انجام میدن.
بله.
متشکرم از اینکه امروز هم مجله نیمروز رو برای شنیدن انتخاب کردین. حتما مجله نیمروز رو مطالعه کنین، پر از مطالب خوندنی درباره دورهای مختلف تاریخیه. متشکرم و خداحافظ.
خداحافظ.
روز بخیر همراهان گرامی و شنوندگان ارجمند، خیلی سپاسگزاریم از اینکه همچنان لطف میکنید و همراه ما هستید در برنامه های گوناگون بخش نخست رادیو فرهنگ و امیدوارم آنچه که